گرفته با اطلاعات موجود همخوانی ندارد. ۶۰۲ اسیر فلسطینی فردا آزاد می شوند. دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطینی اعلام کرد شنبه در چارچوب توافق مبادله اسرا با رژیم صهیونیستی 602 اسیر فلسطینی آزاد خواهند شد. از این اسرا 50 نفر به حبس ابد و 60 اسیر به حبس‌های طولانی مدت محکوم هستند. 47 اسیر از میان افرادی هستند که در توافق مبادله وفاء الاحرار آزاد شدند و دوباره به اسارت گرفته شدند. 445 نفر از ساکنان نوار غزه که در جنگ نسل کشی علیه غزه پس از 7 اکتبر 2023 به اسارت گرفته شدند، در مقابل آزادی 602 اسیر فلسطینی 6 اسیر صهیونیستی آزاد می شود. این هفتمین مرحله از دور اول تبادل اسرا به شمار می رود. قسام، 6 اسیر اسرائیلی فردا آزاد می شوند. سخنگوی گردانهای قسام، شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که در چارچوب توافق تبادل اسرا این گردان تصمیم گرفته است شنبه 6 اسیر صهیونیستی را آزاد کند. اشغالگران بیش از 350 بار توافق آتش بس را نقض کردند. مدیر کل دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه. رژیم اشغالگر صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش بس بیش از 350 بار آن را نقض کرده است که تأکیدی واضح بر ادامه نقض تعهدات و به چالش کشیدن جامعه بین المللی است. از زمان اجرای توافق ارتش اسرائیل 10 نفر را با انجام حملات هوایی توسط هواپیماهای جنگی یا پهپادها و با شلیک مستقیم یا از طریق پهپادهای خود شهید و زخمی کرده است. شب بخیر. 8:34 دقیقه شب ویژه برنامه نصر سلیمانی جام جم رادیو مقاومت. سوالمون این بود چه مسئله حزب الله رو به سنگری قابل اعتماد تبدیل کرده؟ الف عزم جدی مقاومت، به اراده پیروزی، جیم، هر دو مورد. یکی از گزینه‌ها پاسخ اصلیه که لطفاً پاسخ درست رو پیامک بدید به 30955 و ازتون خواهش کردم نیت کنید و ذکر لبیک یا مهدی علیه السلام رو هم پیامک بدید به 30955 به همراه نام و نام خانوادگی و اسم شهرتون. مخلصیم، زنده باشید. ارتباطمون هم الان برقرار شده با دوست عزیزم استاد ارجمندم، جناب دکتر علیرضا داوودی، کارشناس حوزه رسانه. سلام دکتر، شب بخیر، مشتاق دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم آقای مطلق عزیز خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب و احترام دارم. ما هم مشتاق و زیارت شما هستیم صبرانه، ان شاء الله که زودتر زیارتتون
بشه. زنده باشیم، باعث افتخار منه. جناب دکتر، سانسور خبری رژیم صهیونیستی و رسانه‌های غربی مخصوصا راجع به مراسم یک شنبه که از همین الان تن و بدناشون داره میلرزه و واکنش هم دارن نشون میدن و همچین دوست ندارن این مراسم تشییع شهید نصرالله اینو برگزار بشه، در این مورد برامون فرمایش میفرمایید و نقش رسانه‌ها در حوزه مقاومت؟ فکر کنم ارتباطمون قطع شد. جناب دکتر صدای منو دارید؟
بله.
ببخشید یه لحظه قطع شد. در خدمتیم. بله. قربان.
آره، موضوعی که ببینید رژیم صهیونیستی دو تا اشکال خیلی جدی باهاش مواجه شده. اشکال اول این که تمام آن برنامه‌هایی که مد نظرش بود رو به صورت مکانیکی و فیزیکی بهش رسیده، اما نمیتونه جلوی تبعات و متغیرهای این اتفاقات رو بگیره. اشکال دوم اساساً رژیم صهیونیستی که داره وارد مرحله جدید واکنش‌های محور مقاومت میشه،
بله،
تاب و توان حتی 3 ماه قبل رو هم نداره.
درست.
این دو تا اشکالی که رژیم بهش برخورد کرده در مواجهه با لبه ارتباطاتش با دنیای خارج از خودش خصوص محور مقاومت، باعث شده که هر کوچکترین مسئله‌ای که در یکی از این محورهای جریان مقاومت اتفاق می‌افته، رژیم رو دچار یک جور خلسه کنه، دچار یک جور به هم ریختگی بکنه. شما نگاه کنید زمانی که این دلغه که خلاصه دست آموز ترکیه امریکایی وارد دمشق شد،
بله،
خب رژیم خیلی شجاعت خودش رو مثلا پیروز و فاتح میدان نشان داده. اما همین شنبه که حماس یهو در مقابلش ایستاد و گفتن جلوگان ها را آزاد نمی کنم چون تو نقض در واقع اون اهدامه آتش بس رو کردی و هیچ کاری از دستش بر نیومد، یهو مجبور شد که عقب نشینی کنه.
بله.
ببینید یک زمانی رژیم گفت تنها عقب نشینی من 2006، الان در مدت 2 هفته 10 عقب نشینی کرده.
بله بله.
پس زمانی که رژیم به مرحله عقب نشینی میرسه، یعنی به این نقطه‌ای رسیده که نه اینکه توان نداشته باشه، توان اینقدر پراکنده رو دیگه نداره. با 10 جبهه بخواد در آن واحد بجنگه واقعا توانشون نداره.
درسته.
برای همه شما نگاه کنید ببینید تعداد خطاها و تعداد حالا به تعبیر ما در واقع توقفهاش خیلی زیاد شده،
یا خطاهای بزرگ استراتژیکیش.
دقیقا. و حرفها رو داره میزنه یا مباحث رو بعضا از تو شما میشنوید که اصلا خنده داره. اون دیگه مثلا متوسل به ترامپ میشن که بحث کوچه فلسطینی ها رو مطرح بکنه.
قبول دارین روی تبلیغات رسانه ایشون خیلی حساب میکنن؟
بیش از حد، چون از حق هم نگذاریم همین تبلیغات رسانه ایشون بود که باعث شد تا یه مرحله از جنگ رو اینها بتونن به نفع خودشون پیش بگیرن و پیش ببرن.
بله.
بالاخره تبلیغات رسانه برای اونها اون لبه حساس و جلویی ارتباطاتشون با دنیای امروز در واقع تلقی میشه. از این موضوع که بگذاریم، مسئله تشییع پیکر شهدای مقاومت علی خصوص رسول الله و شهید صفی الدین، ببینید اسرائیلی ها محاسبه میکنن، اونقدر که اونها محاسبه میکنن شاید ما هم بعضا محاسبه نکنیم. اون محاسبه میکنه که الان این مسئله تشییع داره یک رسمیتی میده به ادامه جنگیدن با اسرائیل به جریانات مقاومت.
بله،
چون تا قبل از این مسئله خب میشه حالا گهی به نعل و گهی به در واقع تخت اینا بزنن، ولی الان که نمیتونن. مدرسن این که هنوز پیکر شهید سنوار هم در اختیارشونه، یعنی داره این جنگ رو به سمت گستردگی پیش میبره یه طرف ماجرا. طرف دیگه متوجه شدن که محور مقاومت به این بهانه که میخواد مراسم تشییع انجام بشه، تو هر نقض عهدی که بکنی و هر حمله‌ای که بکنی رو ندیب نمیگیره و میزنه. خب این الان براش یک مسئله ثانویه شده دیگه، یعنی بچنان رو مسئله اولیه این هم بهش در واقع اضافه شده. پس بنابراین در یک سرگشتگی داره به سر میبره که براش ادامه عملیات های مقاومت قابل خوندن نیست. اسرائیلی ها آقای مطلب از این موضوع به شدت وحشت دارن.
درسته.
حالا مراسم تشییع میخواد انجام بشه. مراسم تشییع سید در لبنان شما شک نکنید که تراز شکوه تشییع حاج قاسم و شهید ابو مهدی المهندس خواهد شد.
درسته.
اون میداند که نقش شهید علل خصوص در سطح حاج قاسم و علل خصوص در سطح صدر نصر الله یعنی چی؟ زمانی که داشتن خودشون محاسبه می کردند شهید حاج قاسم سلیمانی نتیجه شد طوفان الاقصا.
بله.
و تقریبا شیراوه اسرائیلی ها را از هم پکند.
درسته.
اما حالا شهید صدر نصر الله قراره برای اینها چی تلقی بشه؟ اینها به لحاظ عملیاتی از این موارد و از این مفاهیم به شدت وحشت دارن، چون میدونن که خون شهید مثلا نصرالله، خون شهید تکیه‌دین، خون شهید سنوار و سایر شهدای بعد از حاج قاسم به این طرف ضربه تمام کننده است برای اینها. و اسرائیلی ها برای همینه که در واقع رفتن به این سمت. اما یه نکته حائز اهمیت و اونم اینه که اینها بایکوت میکنند اما امکان مخفی کردن رو ندارن. چرا؟ چون همه رسانه ها بخواهیم یا نخواهیم زوم روی لبنانن از فردا شنبه تا حداقل روز دوشنبه.
آها.
پس بنابراین اسرائیلی ها بکشن خودشون ها یا نکشن خودشون ها، این خبر قابل کتمان کردن یا این رویداد قابل بایکوت کردن نیست.
بله.
اسرائیلی ها الان اینجا هم گیر کردن.
درست.
تا قبل از این وقتی اراده می کردن که یه چیزی مثلا بایکوت بشه واقعا می شود، ولی الان که دیگه نمی تونن این کار رو بکنن. این قصه همون اثری رو خواهد گذاشت که شهادت حاج قاسم گذاشت، شهادت ابو مهدی گذاشت. یعنی فقط در ایران و منطقه نیست، دامنش تا اروپا و آمریکا هم در واقع کشیده خواهد.
بله، کل دنیا.
بنابراین ما در اصطلاح خودمون میگیم اسرائیلی ها در این مورد به یک چکنم چکنمی افتادن که امکان حل مسئله رو هم ندارند، چون این مسئله برای اسرائیلی ها لاین حله. شما در این موضوع شک نکنید. ببینید مسئله دیگه موشک نیست. صحبت های سردار حاجی زاده رو چند شب پیش همه شنیدیم.
بله، دیدیم، شنیدیم. بله.
یه جمله رویشون گفت خیلی جمله جالبی بود. گفت حالا ما مثلا 100 تا 200 تا پهباد داریم، حالا اگر 500 تا 1000 تا بیاد بخواد چه غلطی بکنه؟
بله بله.
ببینید اگر بپذیریم که نظامی های عزیز ما همیشه یک سوم یا یک چهارم میگن، ما به لحاظ رسانه‌ای میتونیم تخمین بزنیم که 500 تا 1000 تا شاید نیست، شاید 2000 تا 4000 تا باشه.
بله.
خب شما روی 100 تاش نتونستید کار رو جمع بکنید، اسرائیلی ها رو عرض میکنم.
بله.
حالا حساب کن روی 1000 تا میخوایی چی کار بکنیم. این به چه معناست؟ به این معناست که ما داریم دو فاز رجز خوندن در کلام، اقدام در میدان رو میذاریم کنار یک تاریخ، از شهادت حاج قاسم تا شهادت صدر حسن، از شهادت صدر حسن تا نابودی کامل اسرائیل. اونها میدونن که مرحله بعد آیه مطلب چیست.
بله.
من این رو به جزئیات توی پیام هاشون علل خصوص توی شبکه های خودشون اونجایی که با هم دیگه دارن دعوای ایدئولوژیکی میکنن یهودی های اسرائیلی.
بله.
اونجا دارم میبینم که میگن خب حالا سید حالا اونها مثلا اونها میگن رهبر مثلا جریان تروریستی فلان رو هم که زدی.
بله.
خب بعدش ببینید اینها برای خب بعدش پاسخی
ندارند.
اساسا اسرائیلی ها هر وقت برای یک همچین چیزهای پاسخی نداشتند، یعنی رسیدن به نقطه ای که همون به تعبیر خودمون یه مثال بده میگیم کاسر چه کنم دست
گرفتن، چون خودشون الان متوجه شدن و اقراق کردن که بابا اینا زود جایگزین میذارن.
ببینید براشون خیلی یه چیز جالب رو هم به شما بگم. میدونید تیپ گولانی که از بین رفت فرماندهش هنوز فرمانده نداره.
بله.
اینا نزدیک به 40 گردانشون فرمانده نداره، همچنان داره با افراد دوم و سومشون دارن اداره میشن.
بله.
بعد شما رهبران مقاومت در حزب الله اولی رو زدی، دومی رو زدی، سومی جایگزین شده.
بله.
در حماس اولی رو زدی، دومی رو زدی، سومی داره جایگزین میشه.
همینطوره.
ببینید این خیلی مهمه. اون آخرین سخنرانی شاهد الله خیلی سخنرانی جالبی جذابی که میفهمید که شاید در آینده نچندان دور من بعدیان شما نباشم، بعدیان شما نباشم.
بله.
اما برای اون حالت فوق‌العاده ما تدبیر کردیم و تدبیر داریم. خب اسرائیلی ها برای اون حالت فوق‌العاده تدبیر ندارن. از کجا میشه فهمید؟ یک ماه دو ماه اول طوفان الاقصی خاطرمون هست های مطلب که چجوری اسرائیلی ها رجز میخوندن.
همینطوره.
سر ما رو میزنیم، این ور میکنیم، اون ور میزنیم، این کار رو میکنیم. الان چرا رجز نمیکنن؟ این سخنگوهای فارسی زبان ارتش اسرائیل الان کجا دقیقا؟
بله.
این ستایی که هی را به را میافتادن
تهدید میکردن
واسه خودشون، آره هم. الان کجا
علم میکنیم بل میکنیم؟
خب الان کجا میگه؟ الان هم میگن همون کارو میکنیم، چرا نمیان حرف بزنن؟
درسته.
چرا زمانی که بحث فرودگاه و هواپیما رو مطرح میکنند ازش نمیتونن بهره برداری کنن به تعبیر خودشون؟ اینها علت العلل هایی دارد که وقتی همه رو میذارن کنار هم دیگه به یه جنبندگی میرسیم و اون هم اینه، رژیم داره با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه میداره،
رژیم اسرائیل.
بله دقیقا. اما این سرخ نگه داشتنه کم کم که بریم جلوتر داره به کبودی میزنه، یعنی اینقدر مجبور خودش رو بزنه که بالاخره یه حالت سرخی به کبودی میره. اون وقت ما یه مثالی داریم که میگیم رنگ رخساره حکایت کند از سر درون، که البته رسانه های ما امیدوارن که انشالله در این مدت بتونن اون سر درون اسرائیلی ها رو کامل برای مخاطب باز کنن، ضرباتی که خوردن رو کامل باز کنن تا به اندازه وسعمون انشالله حق مطلب در این خصوص رو ادا کنن.
درسته. دکتر داودی یه چیزی ذهن منو مشغول کرده، میخوام از شما کمک بگیرم در مورد یک شنبه. خب همونطور که فرمودین حالا حتی ممکنه که به وسعت شکوه مراسم تشییع حاج قاسم سلیمانی این اتفاق در لبنان در مراسم تشییع سید حسن قرار بگیره، انجام بشه. خب
بله.
ممکنه بخوان رژیم صهیونیست غلطی بکنن، ببخشید حالا توطئه‌ای، شیطنتی، چه میدونم یه کاری از منظر بازدارندگی که این تشییع با شکوه هرچی شکوهش کمتر بشه یه کاری بکنن، یه عذیتی کاری میت جرأت این کارو دارن یا نه نمیشه؟ چون حالا بازتاب رسانه‌ای داره و بین‌المللی و همه حساسن روز یک شنبه کل دنیا در این مراسم.
آرزوشو دارن و دنبالش هم هستند، ولی تا الان خودشون جنبندیشون این بوده که اساسا این یعنی زود هنگام گروه خودمون رو کندم.
آها.
چون اصلا مسئله متفاوته فرق سید تشییع سید حسن و سید صفی‌الدین، اصلا موضوع خیلی متفاوته و لبنان کشور متفاوتیه و بالاخره الان همه جریان مقاومت یه گنبدن، آرزوشو دارن که بتونن یه کاری رو انجام بدن، ولی نمیگم خیلی بعیده، محتمل تر نیست به این معنا که توانش رو ندارن. البته از این قوم بخیر نابسم الله
وحشی کودک‌کش دیگه،
بله
وحشی
کاری بگی برمیان.
بله.
ولی خب بالاخره در مقاومت هم از این طرف پالسایی رو داده، یعنی شاید اگر بخواد این کار رو بکنه خودش میدونه که یهو وعده 3 و 4 و 5 جلو بندازه برای خودش، چون دیگه ما سر موضوعات که تعارف نداریم واقعا سر این مسئله. ولی هر چیزی امکانش وجود داره. ما برای روز یک شنبه باید آمادگی هر مسئله رو داشته باشیم، اما خون شهید برکت خودش رو داره آقای متعلم، و بالاخره اتفاقاتی از یک شنبه به بعد خواهد افتاد که جهان بشریت، من فراتر از جهان اسلام میگم،
بله در سطح بین الملل
دقیقاً امیدوار به دیدن کنده شدن پوست ظاهری و باطنی اسرائیلی ها انشاءالله باشه.
چون حتما خبرنگاران مثل این راهپیمایی روز جهانی قدس ما یا 22 بهمن ما دیدین از سراسر دنیا خبرنگارا میان در تهران یا حالا شهر دیگه، حتما خبرنگارای کشور مختلف دنیا میان و اینا نمیتونن رژیم صهیونیستی بیان جلوی اینا رو بگیرن که
نمیتونن، و
پس حتما روز بزرگیه و خبرهای بزرگی بالاخره پوشش داده میشه در سراسر دنیا، درسته؟
و این با هم بهش اضافه کنیم آثار و تبعات بزرگی هم خواهد داشت.
از چه نظر؟
از این نظر که ما انشاءالله باید از روز یک شنبه به بعد، اون زمانی که پیکر و بدنهای مطهر این شهدا به خاک سپرده شد، تازه بریم سراغ شهید سید حسن نصرالله. و اسرائیلی ها از این موضوع خیلی میترسن. یکی از تبعات و نتایج حاصل از این در واقع مراسم روز یک شنبه در واقع دست به دست کردن مقاومت از سید حسن نصرالله به شهید سید حسن نصرالله.
بله.
اسرائیلی از این خیلی میترسن. خیلی میترسن.
یعنی درباره شخصیت والای ایشون، زندگی
بله.
نامشون
و آثار و
نگاهشون
دقیقاً. ببینید یه حاج قاسم رو ما از دست دادیم، ولی چقدر حاج قاسم در دنیا اعلام آمادگی کردن.
دقیقاً.
یک فلسطین رو از دست دادیم، چقدر سید حسن قراره که از این بعد اعلام موجودیت بکنن.
مده مقام معظم رهبری مقاومت مقاومتر میشه هرچی میگذره.
دقیقا. اما اسرائیلی ها رو میکشیم، چند نفر حاضرن بگن ما اسرائیلی؟
بله.
هیچ. اما چند نفر الان سید حسن دوست دارن که سید حسن بشن، دوست دارن که حاج قاسم بشن، دوست دارن که شهید صفی‌الدین، اسماعیل حنیه، سنوار بشن. ببینید اینها خطرناکه برای اونها، خودشون هم خوب میدونن. برای همین این دست به دست شدنه بزرگترین ضربه ای که از روز یک شنبه به بعد اینها متحمل خواهند شد.
همینطوره.
انشاءالله.
زنده باشید. خیلی اذیتتون کردیم. خیلی عالی بود.
سلامت باشید انشاءالله.
زنده باشین. من باشه که دلم میخواد دو سه ساعت با شما صحبت کنم دکتر، ولی خب به هر حال
شما عزیزی. ما با شما صحبت میکنیم واقعا تفاهم.
خیلی ساده و صمیمی و روان و واقعا محسوس دیگه. کلمات قلم به سلم به نمیگه. من گاهی وقتها مثلا بعضی از کارشناسا همه استاد من هستن، مثلا روم نمیشه بخش این چیزی گفتین چی فارسیش چی میشه، بالای فوق دکترا صحبت میکنه آدم، مردم چه گناهی دارن، اونا هم متوجه. خیلی خودمونی صمیمی. آقا واقعا این خیلی مهمه. بعضی آخه دکتر میدونین بعضی از جوونا رو یه ذره راحت با هم باشیم، راحت صحبت کنیم، احساسی برخورد میکنن از روی علم یا یه مطالعه، یه خبری، تجربه، چیزی، میان میگن آقا به ما چه؟ آقا اسرائیل اینجوری اونجوری به ما چه؟ اسرائیل میزنه فلسطینی‌ها رو میکشه، آقا به ما چه؟ ما چرا باید مثلا میگه بابا اونا هدف نهاییشون کشور ایرانه، از سوریه چرا درس نمیگیریم از بشار؟ از این ور از زلنسکی چرا درس نمیگیرید از اوکراین؟ به فرموده مقام معظم رهبری آقا تجربه علت؟ آقا با آمریکا ما نمیخوایم و دوست نداریم باهاش مذاکره کنیم. چرا؟ تجربه. دیگه بزرگ ما وقتی داره اینو میگه، وقتی که خودمون داریم میبینیم بابا دیگه چقدر تجربه، به چه زبونی بگیم اینا عاشق چه شب روی ما نیستن، اینا چشم این نظام که هیچی، بابا چشم این خاک هم ندارن. قبلا هم میگفتن نظام یه جاهایی رؤسای جمهور قبلی آمریکا یادم نیست کدومشون گفتن ما دیگه با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل نداریم، یه ذره شل کرده بودن یادتونه؟
بله،
ما مثلا با سیاست‌های نمیدونم نظام، با قوانین نظام اسلام فکر کنم آره. بابا اینا اصلا با نظام هم مشکل نشه بشن، مردم اینا عاشق چشم روی ماها نیستن، اینا دوستدار ما نیستن، اینا نمیدونم واقعا بعضی از جوانا.
من به همه عزیزان میتونم اینجا بگم یه پاسخ قشنگ حالا پنجگونه اش به معنی سیاسیش،
بله،
همینقدر که اینقدر خاک بر سر شدن که رضا پهلوی رو به عنوان رهبر دوران گذار معرفی میکنن. یعنی حالا یه اصلی داره میگه آدم وسط چله زمستون بستنی یخی وسط خیابون ریش بزنه، ولی مثلا دیگه نرسیم به اینجا که رهبر دوران گذار رضا پهلوی باشه. حالا این رهبر دوران گذار از تو اتاق خوابش به راه پلش نمیتونه باشه،
اختراع خودشونه دیگه، اختراع خودشونه.
حالا این یه طرف ماجراست. همین ترامپ میاد برمیگرده میگه که زلنسکی دیکتاتوره،
بله،
طرف تقریبا همه چیش رو از دست داده، بعد ترامپ به این میگه تو دیکتاتوری، یا شروع میکنه مثلا باهاش مسخره بازی کردن و این حرفا، که یکی از این نشریات میاد با زلنسکی با پوشک در واقع نشون میده که آقا دیگه با چه زبونی باید بزنید.
نه اون داستان 350 میلیون دلار خیلی باحال بود که میگم نصفش نیست به زلنسکی، میگم نصفش کجاست، میگه نمیدونم، کمکی که آمریکا کرده بود به اوکراین. این خیلی حرفه، به یارو گفته آقا من این تومن به تو کمک کردم برای اینکه با روسیه به جنگ باشه، این نصف دیگهش کو؟ بعد اون بنده خدا میگه داداش شرمنده من نمیدونم کجاست. حالا
یکی این دوستان میگفتش که احتمالا رفته تو بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده. اما ببینید تو تای آمریکا همین میگه، یعنی مثلا اون از اسرائیل اگر حمایت میکنه، اسرائیل میدونه که نگرانیاش این چیه، اینه که وقتی آمریکا داره با متحدینش این کار رو میکنه با اسرائیل چه کار خواهد کرد؟
بله بله،
اینا ببین اینها نظامنامه مسائلیه که اسرائیلی‌ها ردخ باهاش روبرو ان. خب ما از روز اول روی نظامنامه نبودیم، آمریکا میخواد باشه میخواد نباشه، یه عبارت به جهنم بگرو چه بودن برای همینجور موقع ها.
بله.
ولی اسرائیل نمیتونه بگه به جهنم، چون الان همه حیثیت اساسی آمریکا به لحاظ در واقع مالی و اعتباری همینجوریش گیره. بنابراین هر کسی فکر میکنه که به ما رفتی نداره، اگر از سر احساس و عاطفه و حالا قلیان ها و هیجان ها گفته ایرادی نداره، حالا بالاخره یه روزی بهش میرسه، اما اگر از سر مثلا به تعبیر خودمون دو دو تا چهار تا میخواد بهش برسه، باید اون روزی رو فکر بکنه که امریکا پشت داره خونش در بزنه بگه میخوام بیام تو همه چی تو ببرم.
یه بار دیگه این قسمت رو میفرمایین، آمریکا چی؟
اگر امریکایی‌ها، یعنی یه نفر از سر احساسات و عواطف اینو گفته باشه، آها، یا هیجانات، اینا دیگه نداره، حالا بالاخره در طول مدت به این آگاهی میرسه،
درست.
اما اگر بعضی افراد از سر دو دو تا چهار تا دارن این حرفو میزنن، باید منتظر یه روزی باشن که امریکا پشت در خونه‌شون در بزنه بگه اومدم همه چی تو ببرم.
آفرین آفرین،
همه چی تو ببرم.
زمان صدام دیگه، یعنی رزمنده های ما نبودن، میگفتن صدام و نیروهاش دیگه میومدن تو میدون حفاظ و امام حسین و این برانبر و تو کوچه پس کوچه های ما با تانکاشون، و میگفتن عراق... آقا شیتیل ما رو بده بیاد خونتون رو خالی کنید، هرچی داری بده بیاد. میخواستی چکار کنید؟
آمریکایی که به عراق پشتیبانی میداد تو جنگ ما، صدام رو با اون وضعیت و مردم عراق رو با اون وضعیت،
بخبه دقیقا، چه مثال خوبی.
افغانستان رو با چه وضعیتی روبرو کرد؟ اوکراین لبه در حیثیت امریکا در مبارزه با مسکو بود.
بله بله،
ببین باش چیکار کرد،
به پوست خیار فروختنشون،
حالا
ولشون کردن.
دقیقاً برای مایی که طرف گفتش که من می‌خواستم از تهران برم یه استانی، میگفتیدم که یه دونه یه موتوری جلو پای من وایساد، گفتش که آقا برسونمه، گفتم داداش تو نه یا میدونی نشوندن چیه، نه میدونی مسافت چیه، نه میدونی من موتور سوار نیستم، نه چه توهمی از خودت داری 200 کیلومتر میخوای بری.
تو یکی هم میخوای سوار موتورت کنی دو نفری.
دقیقاً آمریکایی‌ها که شأن ما رو پیش خودشون تهش فکر میکنن، رضا پهلویه شما فکر میکنید برای ما فرش قرمز فرم میکنن؟
درست.
دنیای واقعی اینه، اگر خفشون نکنیم در سیاست، در میدان،
بله،
شما شک نکنید به ما رحم نمی کنن.
بله، صد درصد.
اصلا به هم نمی کنن.
صد درصد.
پس عقل سلیم چی میگه؟ میگه اقتل الموزی قبل ان یوزی، حالا به تعبیر خودمون دیگه.
بله.
آقا بکشید موزی رو قبل از اینکه به شما آسیب بزنه. اسرائیل مگه شوخی داره؟ ولش کنیم مثل سگ هار گاز میگیره. امریکایی هم همینجورن، اصلا جای مسامحه نداره. این اصلا از اون جایی مثل آدم روشن فکر بازی